زخمی آدم، این زخم که موردن باعث میشه که لعظم میشه هم خودم زرم میشه هم دیگرم، و علت تکلیشم آخر سر همین زخم شد که وقت مناسب نه. ولی کلاس خوب بود، سعیده که خودش ذاتن خوبه، قریب هم هست، باید به شستگی بشه. کلاس هم کلاس خوبی بود، از میکنه فقط وقتش مشکل داشت. وقتی هم تدریف من خوشحال شدم، نه بخواد این که صحیفه تدریف شده، بخواد این که وقتم باز شد. هنوز هم به من میگن بیا دوباره وقت کلاس بزا، قبول میکنم، میگم اون وقت مناسبی نیست. ولا تدریف صحیفه و پرداختن به صحیفه جز واجبات حوزه است که متاسفانه بهش عمل نمیشه. یکی صحیفه، آن نهج البلاغه باز مطرحه، صحیفه اصلا مطرح نیست. من این داستان رو نمیدونم سایکل صحیفه گفتم یا نگفتم، میتوانم گفتم که یه آقایی هست استاد زبان دانشگاه هاست، زبان رو خیلی خوب خونده، 7 سال هم تو آمریکا زندگی کرده، طلبه هم از روحانی. ایشون همه جا میره برای زبان و خیلی هم خیلی هم طرفدار داره، استادیست که میپذیرنش کاملا. ایشون یه روز به من گفتش که تلفن زنگ زد، به من گفتن که 2-3 نفر از هلند آمدن با شما کار دارن و عجلم دارن، میگن حتی سوالای ما رو به فارسی هم جواب بدید ما ضبط میکنیم میبریم کشور خودمون ترجمهش میکنیم، ما بلیط برگشت داریم و میخوام با شما یه مصاحبه بکنم. گفت بلند شده نمیرم، من بشون وقت دارم براشون آمدم پیشم. گفتم ما تو هلند یک کتابی به دست آوردیم، کتاب رو مطالعه کردیم، کتاب عادی نیست، کتاب یه کتاب عادی نیست، فهمیدیم اون مال مسلمان هست ولی مال کیه نمیدونست، ما کدوم تایفه از مسلمان هست نمیدونست. تلفون کردیم به عربستان سعودی، اونا گفتن که این کتاب مال ما نیست. تلفون کردیم به اظهر مصر، اظهر مصر هم گفتن مال ما نیست، اون کتاب رو ندیم. تلفون کردیم ایران، گفتن مال ما نیست. ما بلند شدیم آمدیم ایران فقط به خاطر همین کتاب، چون کتاب رو ببینیم مالی چیه و جریانش چیه. با شما الان مصاحبه میکنیم فقط میخوام این کتاب رو توضیح بدید که مالی چیه. کتاب صحیفه سجادی بود، دست این نرسیده بوده، ماها قدر نمیدونیم، اونا میفهمن. بلند شده از هلند آمده ایران فقط به اینکه کتاب رو بفهمه که مالی چیه، مالی چیه و چجوری اتفاق افتاده، تاریخش چیه. عربستان، حالا عربستان رو احتمالا میدونسته، علیکی گفته مالی ما نیست، اینا تعصب داره. اظهر هم گفتم مال ما نیست، مسلم مال اونا نبود، مال همین ایران بود، درست بود. ولی خیلی میگه من یه چیزه بشون گفتم زد شده، منظورم این کتابه که ما نمیشنسیم، قدرم نمیدونیم، اون قریبه ها خوب میشنسن قدر. و کتاب آقا فوقلاده است، من وقتی میخواستم درسشو کجا قبل از شما، قبل از اینکه بیان چه رسیم اینجا میخواستم شروع کنم، بعضی از اساتید به من گفتن، گفتن صحیفه مال تدریس نیست، مال خوندنه. این خوب خیلی حرف بدیه، همه که همه دعاها برای تدریس هم هستن، برای خوندن هم هستن. در اصلا صحیفه خوب چیزی بود، اونتا وقتش نهان هستن.
بحث دوران طلبگیش مثلا تحصیل شما یک دورانی بود که بالاخره از نظر انقلاب و جنگ و مثلا بالا پایین های زندگی اجتماعی و اینا خیلی فراز و فرود داشت به نسبت وضعیت ما، مثلا یک اتفاق میفته ما هم خیلی سر تحصیلمون هست. چند تا تجربیات اون زمان خاطره بود در مورد اون مدیریت اون زمان واسه خودتون، که اگر بحث علمی بوده، بحث فرهنگی، کاری که اجتماعی بوده، چه کاری انجام دادین کمی استفاده کنید؟
قبل از کلاسای من که شروع کردم، قبل انقلاب
من تو یک کلاسی دارم دوستان هستم، از این فهم دو من خیلی لطف کردم، واقعا الان سرف شب نهج دو بدی باید سرف کلاس سرف ببخشید.
ولی قبل از انقلاب بود، خب بالاخره گروه های طلبه ها دو گروه بودن، بعضی موافق انقلاب بودن، بعضی متدین بودن و احتیاط میکردن. من نمیخوام بگم انقلاب خلاف تدین، ولی من احتیاط میکردن نمیادن تو مسیر. گروهی هم انقلابی بودن. این مسائل انقلاب هم خوب و خیلی حادتر از حالا مطرح بود. من هم در جمعی بودم که همشون انقلابی بودن، پیش آقای حکیمی بودم و افرادی که همشون انقلابی بودن. با همین وضع بودیم. گاهی هم بعضی کارها به من باگذار می شد که انجام بدم، چون از همه به تعبیر تا از همه بیعقل‌تر بودم، این کار رو به من باگذار می شد. اگه یک آدم با تدبیری بودم این کار رو باگذار نمی شد. مثلا رساله به من می دادن که برو دم گارد دانشگاه پخش کن، هیچ که جرات این کار نداشت. در دوران ما این مسائل بود، منتها خود من طوری بودم که اینا رو نمیذاشتم تو کار زندگیم دخالت کنم. درس من تعطیل نمیشد، حتی در اون وقتی که من تو بهبوی انقلاب من کلاسم دایر میکرد، منتها اگر یه وقتی تظاهراتی بود گفتم ساعت تظاهرات تعطیل، ولی ساعتهای معمولی میخوندم. و بعضی از سر کلاس من با صدای بلند همه درس رو تعطیل هم، تو چرا میخونی؟ تو چرا تعطیل نمیکنی؟ حتی یه روزی خیلی جالب بود، به خنده دارم بود، هی ما دیدیم همه دارن عصر میکنن، سر کلاس همه دارن عصر میکنن، تنها کسی عصر نمیکرد من بودم. خدا خودم کنترل میکردم. یه خود گذشت، من هم شروع کردم دیگه، همه خندیدن، دیدن که اینم که مقاوم بود شروع کرد، همه مونده بودیم اصلا ما چیه. بعد هم متوجه شدیم یه طلبه عباشو تکون داده، اصلا مال عب تکون مال عبای اینه، رفته تظاهرات، گاز اشکاوز زدن، گاز اشکاوز تو عبای این جمع شده، این عباده سر کلاس نشسته، خودش هم متوجه نبوده، عبا رو تکون داده، گاز اشکاوز پخش شده. تو این موقعیت ها ما کلاس رفتیم نمیشه، کلاس ما میخوند، حتی جمعه من میخوندم. طلب آقای من میگفتن که نخون پنجشنبه جمعه تعطیل. بعدم وقتی گوش نمیکردم میرفتم به مدیر مدرسه، مدرسه آزاد بود، مدرسه چیز نبود که تحت کنترل باشه، منتخب مدیر مدرسه داشت. به مدیر مدرسه میگفتن به این نصیحت کن که بر ما نخونیم لاغل پنجشنبه جمعه تعطیل. خب من گوش نمیکردم، ولی وقتی که کلاس تموم میشد، کتاب تموم میشد، همونه که اعتراض داشتن تشکر میشدم، میگفتم خب بخیر زحمت کشیدی ما رو اذیت کردی، ولی کتاب تموم شد با فرصت کم. موقعیت های اون زمان اینطوری بود، همونطور که میفهمید بالا پایین زیاد داشت، ولی ماها اجازه نمیدادیم که اینا دخالتی کنن. و
تمرکز حواسی خودتون داری میفرمایین بالاخره که خسته نشین،
خودم باید بخیالی میزدین دیگه، میزدین بخیالی، باید خودم به بخیالی میزدین، بله نمیشون درست.
چون شما حتما از اون شعونه مثلا طلبگی که مثلا منبری کسی بره تبلیغی چیز، مثلا از اون چون مثلا این کارا اطمالا
نداشتم.
بعد نظر مالی خب بند دادم تحت تاثیر قرار میگیرم،
چون من تو مشهد بودم، مشهدم تمرین منبر زیادتر از قومه، خیلی طلبه های مشهدی تو فکر منبرم اتفاقا جز بهترین منبری ها میشه. با وجود این من نبودم، تنکایی نبودم، هنرش رو نداشتم، همیالا من ناراحت هم میگم، اگر من هم درس میدادم هم منبر میگفتم خیلی خوب بود، اما خب نتونیستم، نشد از بار بار پیش نبود. پیش نمه و سراغ منبر نداشتم، اینو نداشتم، ولی درس و تدریس و درس خوندن و درس دادن اینا بود و هیچ وقت کم نداشتم. مگر در همون دورانی که از میکنم جز زایات بود اونجا هم تدریس میکردن، ولی درس خوندن هم افت کرد، درس دادن هم افت نکرد. حتی من وقتی که کلاس ششم ریاضی رو دبیرستان امتحان میدادم، به صورت متفرق امتحان میدادم، هیچ کدوم از درسایی که میرفتن و تدریسایی که میکردن تعطیل نکردن. در موقع امتحان هم در مواقع عادی که سر کلاس نمیرفتم، فقط موقع امتحان من میخوندم، با این وقتی تنگ بازم درس هم تعطیل نکردم. الانم به طلبه میگم، میگم اگر یه وقتی رفتیم تو دانشگاه، دانشگاه آسیب به حوزه نزنه، شما حوزه رها نکنید. خودم هم اولا همینطور بودم، وقتی رفتم دانشگاه اول بعد از ظهر میرفتم، خب صبح خالی بود برای حوزه. بعد که اون تدبیر مدرس منحل شد، ما رو بردن دانشگاه، این منتقل کردن اونجا، رئیس دانشگاه آمد پیش من نشست، گفت که باید صبح بیایی، بعد از ظهر کلاس های مونده است، کلاس های مفته است، به درد ما نمیخواد، تو از صبح بیایی. بعد من دیدم اونجا جای تعارف نیست، من اگه صبح بیام حوزه از دستم گرفته میشه. بهشون گفتم آقا بازنشستم کنید، بازخریدم کنید، اخراجم کنید، حتی اخراج، من صبح نمیام، خواستید بعد از اون میام، نخواستید میرم بیرون. بلند شد گفت نه، هیچ کسی این گزینه رو نداره، با اون شب بیرون. دیگه به من اجازه داد، گفت این شب شبا بعد از اون میتونه بیاد. وقتی که اوضاع بعد خراب شد، همین رئیس دانشگاه گفت شبها ساعت 6 بعد از ظهر که هوا دیگه رو به تاریک شدنه، اساتید رو هم در رو ببندید، اساتید هم برن بیرون که برق مصرف نشه. بعد خب منم طبق دستوری چیشون داده بود آمدم برم بیرون. نگهبان به من گفت نه، تو رو استثنا کرد، گفت این بمونه شب، من تا ساعت 9 شب موندم، بمونه برقام خواست روشن بمونه، بمونه به خاطر. یعنی وقتی فهمید من واقعا به حوزه معتقدم و حاضر نیستم به خاطر دانشگاه حوزه تعطیل کنم، حتی به من اجازه داد که شب اونجا بمونم. البته من خودم وقتی وارد دانشکده میشدم، نماز میخوندم وارد میشدم، از طبقه 3 تمام چراغ ها رو خاموش میگردم، میادم پایین، کار نگهبان بود، نگهبان دیر میاد همه رو من خاموش میگردم، فقط اتاق من روشن بود، خیلی مواظبم بود. منظور این که نه تنها ایشون من اخراج نکرد، بلکه تا این هم دم با من راه آمد، من حاضرم تا آخر تک میشد. حتی این شرح منظومه من که ساعت 10 تا 11 گفته میشد، این چهره منظومه خب برای من خیلی دردسر داشت، من اصلا نمیخواستم شروعش کنم، بخاطر اینکه این چهره منظومه خیلی ها گفته بودن. بعد به من گفتن که تو از ساعت 3 میاد تا 9 شب، 5 ساعت باید باشی، تو 6 ساعت هستی، ولی اون 3 ساعت از ساعت 6 به بعد من قبول ندارم، فقط همین ساعت 3 تا 6 رو قبول میکنم، تو 3 ساعت میاد به جای 5 ساعت کم میاد. شروع کردن جریمه کردن، شروع کردن جریمه کردن، یعنی از حقوقش هم میکردن، نصفش هم میبودن پایین تر. بعد اساتید دیگر هم مثل من جریمه کردن، اونا صداشون در اومد، من هیچی نگفتم و من حاضر نشدم منظومه رو تعطیل کنم که صبح برم جریمه نشدم. یک سال منو جریمه کردن، آخر خودشون عقب نشینی کردن، جریمه رو برداشتن، منظور من تا آخر به حوزه وفادار مونده و ترکش نشدن. شما هم اگه یه وقتی جایی رفتید حوزه رو راه نکنید، با همین حوزه شما بزرگ شدید، هم تو همین حوزه تربیت شدید، مدیونی به این حوزه، باید از حوزه بیرون نریم، طلبای شیمیا رو برشون کلاس بذاریم، بالاخره بهشون رسیدگی میکنم. این که فهمیدید فرود و فراز اینا هست بود، اما نباید اینا به درس ما، به حوزه ما، به رفتار ما ضرر بزن. این که فهمیدید تو چطوری مثلا وضع مالی رو تامین میکردی، پدر من به من فهمید که حق نداری شهری رو بگیری. درست من زندگیم خیلی پایینه، ولی با همونطور اداره میکنم، تا تو اجازه نداری یک ریال از حوزه حقوق بگیری. برمیدارم شد به دستورشون حالا که هم تا حالا. حتی یه روزی به من استاد کفایه 10 تومانی به طلبه ها میداد. 10 تومان و خوب بود، پول حسابی بود. 10,000 تومان نمیگم، 10 تومان. بعد ایشون به منم اون پول داد، گفتم من نمیگیرم. گفت مال خودم، مال حوزه نیست، بگیر. خب من خجالت میشم، اون استاد بودی، گرفتم. بعد یه طلبه سیدی اون کلاس رو میامد، اون روز دیر آمده، این قسمت به اون نرسیده بود، راهشم خیلی دور از راه دور بودم شد. خیلی قصه خورد که من سر تقسیم نبودم، گفتم به این دهتومن مرده. اون دهتومنم که اینجوری گرفته بودم بیشترم خیلی دیر میخواست پرواز کنم. همین سوابش بر من از خود دهتومن شد. به این صورت پدر اجازه ندادم شد شهری بزن بگیرم. بعد تا وقتی که دیگه رفتم دانشگاه چند بار با من گفت وضع مالی چطوره؟ گفتم که خوبه وضع مالی. گفت من نگرانت هستم چی جوری داره زندگی میکنه؟ گفتم نه خوبه. حالا وقتی ایشون گفتم خوبه یواشکی میگفتم کتاب رو میفروختم که بتونم زندگی رو اداره کنم، ولی ایشون خبرم نداشت که من دارم کتاب میفروشم. ولی خب دیگه بعد رفتیم دانشگاه دیگه حتی احتیاج به کتاب فروختن هم نبود. منطقه همه شون به من گفتن حقوق تو پایین تر از همه است، ولی من هیچ اهمیت به حقوق نمیتونم، فقط اهمیت من به درس بود. البته خیلی موفقم نبودم، ولی دیگه این مطلب توفیق من همینا بود که من خیلی توجه به دنیا نداشتم. یکی از آقای من گفتش که یه روز یه آقای یه جا وایساده بود، من داشتم رد میشدم، خیلی به من خیره نگاه کرد، منم بهش نگاه کردم، ولی تعجب بود من همیشه سلام میکنم بهشون سلام نکردم، نه اون به من سلام کرد نه من سلام کرد. بعد که من رد شدم یه نفر برگشت گفتش که یه حشمت خوری من اومده فیچه بود میخوام. خب من وقتی معرفی شدم خب باید بشم سلام میشنم، برگشتم سلام کردم گفتم شما؟ گفت من خامنه ای هستم، سید مشتاق پسر آقای خامنه ای. گفت من خامنه ای هستم. خب با هم سلام علیک کردیم، من عذرخواهی کردم گفتم نشناختم شما. بعد یه خود بازش گفت تو فلانی نیستی، صبح ساعت 7 می آمدی می رفتی طبقه بالا دست می رفتی، ما مخفیانه تو اون حجره فلان می موندیم پلوارم می کشیدیم، فامیل خودمون هم گفته بودم حسینی کسی ما رو نشنسه، تو ساعت 7 می آمدی من پشت پرده می شستم تو رو می بینم که داری می میری بالا. بعد اون روزی که با ایشون ملاقات کردم یک کچلوار خیلی مندرسی تنم بود، گفت این کچلوار در مقابل اون کچلواری که من میدیدم نوعه، یعنی اون دیگه چی بوده؟ گفتم نه من حالا اینطوری که لباس این چیز اهمیت نمیدم، برای من اون چه مهمی فقط کتاب. ایشون اینو گفت. بعد یکی دیگه هم همین امسال تابستون من دید، بعد تابستون من دید، گفت این کتت چند سال تنزه؟ نه این کت چند سال تنزه؟ همین کتن من. گفتم اتفاقا این کتو من امسال تابستون دو دختم به سال نمیرسه، از این کتو خرابتر دارم من، این کتو امسال ساخت. منظور این که طلبه ها متوجه هستن. یکی دیگه آمد من گفت حالا امامه نداری اقلا کچلوات رو درست کن، چون تو این قیافی میگه. این من منظور این که اصلا به دنیا اهمیت ندادم، یه مقدار پیشرفته من شاید به خاطر همین بود که هیچ یارو مهم نبود، ولی خب همه چیرم خدا درست کرد، همیشه خواهد باشه. اینطور نبود که من در جایی متوجه به کسی باشم، همه شما خوب است درست.
ممکن از خانواده جا باید بپرسی میکنه، یعنی شما ممکن از زهد خودتون زیاد
باشید. اینم یکی از محبت الهی.
شما امامی برای چی؟
اینم یکی از محبت الهیه. دایی خانواده من وقتی وارد خونه ما شد، برگشت به خانواده گفت در 200 سال زن مثل تو پیدا نمیشه، چه بایدان چی بسی بسرسد. اونم از محبت های الهی. بقیه سب نمی کنن، تلفات رو بلخواه یه جور درست میکنن. چی فرمودی؟
عرض دیگه هم بسرم
یه چیزی
بسرم
چرا معمم نشده؟ بسرم معمم نشده. اونم خودم نمیدونم چرا شما. یه روزی یه پارچه برای من هدیه آوردن، پارچه قشنگی من نگوشتم بر قبل که قبل درست کرد. نمیدونم چه اتفاق افتاد، هنوز اگه کسی از من سال پونچه رو معرفی دیم نمیدونم چه اتفاق افتاد. اون پارچه رو من شیفترین کچه رو درست کردم که تا حالا کچه رو موشیکی من نپوشیده بودم. دیگه بعدش هرچی به من گفت معمم بشو، گفتم باشو معمم میشم. اون وقتی که معمم شدم مستحب بود، اون وقت من معمم شدم. میدونی چه مستحب بود؟ یکی از مستحبات کفن اما هست. گفتم من اون وقت معمم شدم، یعنی با کفن معمم شدم. البته این جریان بود، ولی بعدها دیگه از اون صلابت افتادن دیگه. الان نمیدونم، الان نمیشم، ولی اون تو نیستم که با کفن معمم میشم. بیرون تو نیستم. یه دورانی شد همچه بعضی بر من پیش آمد. اون وقتم طلاب محترم بودم، مثالا نبودم. حالا به طلابه توهین میکنم، وقت توهین نمیشن، خیلی احترام میذاشتم. نه به خاطر مثلا توهین بود که من کچه باری موندم، میگم نمیدونم چیز اتفاق رفتم. چند بارم پیش آقای جوادی رفتم، آقای جوادی میگه دفعه دیگه پیش من میای با لباس محمد بیا، اینجای نیام. بعد من دیگه میرم برم بعد نرفتم پیششون.
حرفش نبوش کرد
یه دفعه آسایی به من گفتش که چرا پیش پدرم نمیاد، چرا پیششون نمیاد، بقیه میاد تو نمیاد. گفتم آقای پدرشون اون شرط رو من میکنه، من نمیخوام. گفت من سفارش میکنم با توی چی نکی. گفتم خب این سفارش میکنم. بعد شبی بود رفتم خدمتش، حالا سفارشون شده بود که باش در مدل لباس حرفی نزنید. همین که نشستم آقای جوادی سر بوسی کردم، باز که بی لباس هم ندید. لباست کجاست؟ من باز سعید بنده یه نگاه کردی و هر دو خندیدی، تموم شد. بعد آمدم 12 سال من پیششون نرفتم. 12 سال نمیخواد این جریان نشد. یه روز آقا سعیدی دیدم، گفتم سعید من 12 سال پدر شما ندیدم، دلم هم تنگ شده، یه برنامه جور کن که بیم ببینم. دیگه شرط و این اکان نبود، چیزی نبود. کشون جور کرد من نکنم دیدم. آقای جوادی هم به من گفت زیاد بیا پیش من، اینقدر اینجور نباشه. دیگه باز بعد از اون من دیدم دو سه سال هست که من بازم نرفتم. من نمیرسم برم تا ایشون تو. آقای حسن زاده رو میخواستم ببینم که با عبدالله گفتم پدر شما تهرانه، من میام تهران، برنامه جور کنم که بیم ملاقاتیشون. بعد این کار نکرد. اون آقای محمودی داماد امن آقا عبدالله من گفت خب نخواسته، چون پدر گاهی مثلا حالت مریض دیگه، حالت خوبی نداره، نخواسته تو ببینیمشون. من اصلا به طور کلی خیلی رابطه نداشتم، خیلی کم رابطه داشتم و اصلا دیدم همیدم. چون در دورانی که با آقای حسن زاده بودم، خب دارم تمام طولانی 3-4 سالی بود. یک بار آقای پزشکی به من گفتش که عیدی بود، یادم نیست عید قدیم بود چیم، بیاریم پیش آقای حسن زاده، من میخوام یه سوالی بکنم تو هم باش. که من فقط همین یه بار رفتم پیشش، وقت دیگه نرفتم، گوشه میدیدیم هم دیگه سلام علیکم میکردیم، ولی خونه شون من نمیرفتم، خود رابطه هم خیلی کم بود. نه مثلا این لباس هم بود میکنم، من واقعا نمیدونم چرا لباس میپوشیدم، چرا نپوشیدم تمام. مقدر این طور بود.
استاد تو کتاب هایی که خوندین و تدریس کردین کدومش بیشتر تحت تاثیر قرارتون داد؟ بیشتر خودتون استفاده کردین؟ نویس معرفش واسه تون جذاب‌تر بود؟
نمیدونم، کدوم فرق نمیشه. من هم تفسیر گفتم، هم حدیث، هم کتاب های فلسفی فقهی، من هر سوشه رو گفتم. الان کتاب، الان که کتاب دست میدم با دوم دست نمیدم. الان اون زمان سایلومه رو هفت بار من گفتم، هر بارم هر سالم دو تا جلدش رو همون تمام میشه، چون هیچ تعطیلی من نداشتم. دو تا جلد هر یک سال تمام میشه. مکاسب چند بار گفتم کفار همینطور. اما اون کتاب های الان رو یک بار میگم با دوم دیگه نمیشه، این یک فرصت نیست با دوم دیگه. اون وقت میشه کدوم کتاب جذاب تر بود برای من نمیشه. کتابی کتابی که سنگین باشه برای من جذابه. جذاب سنگین جذابی که میتونم توضیح بدم، اونجایی که نمیتونم توضیح بدم میمونم. کتاب های سباش، کتاب آسون برای من خیلی راحت نیست. کتاب وقتی سخت باشه، اونجا که نمیفهمم که خب من خودم سخت هم، اونجا که میفهمم خیلی خوشم میاد که این کتاب حلش کنم، جای سخت هم. وقتی که خودم رشته ریاضی تو دبیرستان میخوندم، اصلا خودم مطالعه میکردم، اونجا که سخت بود و میفهمیدم خیلی لذت میبردم. اما اون که کتابی رو بگم، حتی من مجموع بیان رو دست دادم، لذت خاصی به نظرم نمیاد. یه دفعه یه دانشجو از من پرسید چقدر به فلسفه علاقه داری که درس میدی؟ گفتم خیلی. چطور میشه تو فلسفه این همه داری درس میدی؟ من علاقه، گفتم نه من علاقه ندارم، اصلا به فلسفه علاقه ندارم، نمیدونم چیه که وقتی رفتم توش دیگه رفتم، هر کارو میکنم بیام بیرون نمیشه. نکه حقیقه نداشته باشم فلسفه اصلا نکنیم، حقه توش مطالب حق دارم و مطالب باطل هم بدم، تو هر علمی همین هست. ولی این که من علاقه داشته باشم، علاقه نشون نمیدم، واقعا علاقه ندارم. اگه بیام بیرون دوباره نمیدم تو دم که اگه علاقه داشته باشم نمیدم، ولی حالا افتادم توش، هر چی هم میخوام بیام بیرون نمیشم. مثل آدمی که تو باطلاق میفته تصفا میزنه بیشتر میفته.
علاقه خودتون چیه؟ علاقه خودتون توی علوم
خودتون؟ علاقه من به قرآن حدیث. یعنی در وقتی این که خسته میشم میخوام لذتی از اون حالتم ببرم، میرم سراغ قرآن حدیث. اونطور موفق نمیشم که ادامه بدم. مثل کتاب شفا، خب وقت زیاد میگیره، وقتی من اینکه میگیره اصلا فرصت پیدا نمی کنم، الا فرصت پیدا کنم میرم سراغ روایات، سراغ روایات میرم. همه به همه سفارش میکنم اینا رو بخونید، عنوان مقدمه، زیر مقدمه رو قرآن حدیث خواهد. خودم نمیتونم کار بکنم چون نمیشه، هرچی من خواهم بیرون از این کار نمیشه. طلبه ها بالاخره احتیاج دارن که این مقدمات هاشون خونده میشه، مقدمات من بخونم که اونا به زیر مقدمه برسن، خودم از این مقدمه محروم بمونم.
بین شیخ و آخوند و حکمت و اشراف، صاحب شیخش مقدور، اونا کدومشون بیشتر و از خون جذابتر بودن؟
اصلا نفس رو من جسد من
ایش کدومش واسهتون جذاب دارم؟
نمیدونم، شاید شاید پشه به جذاب باشه، ولی من جذاب نبود. به من هم میگن، میگن چرا این حرف رو میزنی؟ چرا میگی جذاب من؟ خب میگم جذاب نیستی، چرا؟ شاید علتش این که من طلبه مشهدم، اونجا درست کنم، خب اونجا تحصیل میدونه در میگه. اون وقتی که من مشهد بودم، یه روز پدرم اومد گفت تو حرم یه جوانی رو دیدم خیلی مؤدب، دلم میخواد با تو رفیق باشه، بگم بیاد خونه. گفتم باشه خوب، اگه مؤدب و فلان نفع درس خون مؤدب به درد تو میخوره. گفتم باشه. ایشون اومد اونجا نشست و صحبت کرد، تو خونه من نشست صحبت کرد، مطالبی گفت. از جمله مطالبی که گفت این بود که چرا با فلسفه مخالفت میشه؟ فلسفه هم یه علمه، حالا قابل قبول یا قابل قبول نیست. من خیلی فلسفه هم یه علمه، حالا کسی دوست نداره نخونه، کسی هم دوست داره بخونه، اشتباه هم توش ممکنه داشته باشه، حقم داره. همینه که الان فکر میکنم اون با من کن. بعد تموم شد، خواده بسی یه رفت. یه درم آمد گفتش که بگم دوباره بیاد، یه رفت قدرتون با هم جور بشیم. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم از فلسفه تعریف کرد، من دیگه نمیخوام ببینم. یعنی اینقدر این آقایونه که با من رفیق بودن تو مشهد اینقدر منو از فلسفه متنفل کرده بودن که این بیچاره دو کلام حرف زد که الان حرف هم گفتم چیزی نبود. دو کلام حرف زد من دیازه نبودم بار دوم ببینم. نمیدونم مثلا اینه چه این آدمی که تأثیر داره در عدم فلسفه بیاد قوم فلسفه بخونه فلسفه بکنه. این اصلا باور نمی کنم خودم یه روز اینجوری باشه. حالا شاید این تربیت های قبلی در من تأثیر باشه که الان علاقه فلسفه نشون بودم.
توی فقه هم همینطوره، باز تو فقه مثلا فقه اصول هم لذت خاصی هست که
فقه اصول ببینید الان من اینقدر از فلسفه خسته شدم که منتظرم یه نفر به من پیشنهاد کنه یه سوژه دست بده که برسم برم سوژه دست بدم یه خود خلاص بشم از فلسفه. اینطوری شد الان فقه اصول هم باشون من استقبال میکنم. مشهد گفتم بیا کلاس توسیم یه دست بده، شرط کردم باشون اگه دست بیا فقه اصول دست بده فلسفه نمیشه. نه که از فلسفه حالا بدم بیاد از فقه اصول، همش مثل همه فلسفه دیگه خستم کرده از فلسفه گفتن خستم. خب یه تنبوی میشه این دقیقی دکتر دانش هست مدیر گروه دانشگاه الهیات مشهده قومه به من میگفتش که بیا دانشگاه برای کلاس بذاری. گفتم نه من نمیخوام. گفت یه تنبوی، گفتم تنبو رو صبح تا زور من تو وزه دارم دیگه لازم نیست اینجا تنوع داشته باشه. یعنی همه اینو میگن تنوع، تنوع همش تو فلسفه که تنوع نیست. یه ذره آدم که علوم دیگه باید بره. لذا من خیلی علاقه به فلسفه نشون نمیدم، نه که بگم بدم میاد، شاید طبیعت مشهد اونطور باشه، شاید هم به خاطر همین خستگی که ذهنم پیدا کرده، شاید هم به خاطر این باشه که هنوز هم من دارم میشنم فلسفه مشکل داره تو طلبه ها رو به ذهنشون خراب بکنی. حالا که خودم متقدم فلسفه مشکل نداره، عرفان هم مشکل نداره، اگه اشتباه باشه اشتباه خیلی کوچیکی اعتقال هم اینه، ولی علاقه به مشکل نمیدن.
حدیث خانیتون رو جدیتر
ولی
فرمودین علاقه دارین، حدیث خانی هایی که دارین جدیتر بیشتر
حدیث من مثلا تو اصلاحات رو بدم درس میدم بیشتر از همه بهش اهمیت میدم. علاقه هم دارم اونتا تویدیسات رو تویدیسات رو خونه هست حرف ها قاضی سعیده بیشترش هم عرفان هست روایت هست و با عرفانشون داره توضیح میده. رضای در واقع کتاب هم کتاب عرفان هست، کتاب حدیث خالص نیست. صحیفه که اینجا میگفتم تقریبا خالص بود، صحیفه اینجا تقریبا خالص بود. البته اونجا زیاد حرفای خارجی میامد، اما بازم مثل مثلا توحید سلمان ها نبود. در مجموع من علاقه به همین حدیث و قرآنه. فکر میکنم البته امید دارم خدا رو ببخشه، ولی فکر میکنم که خدا مؤاخذم کنه که به تو استعداد دادم، فراغت دادم، چرا سراغه اینا نرفتی؟ این احتمال دارم این مؤاخذم نشه، ولی شما رو کنی مؤاخذه نشید بخون این را ولی اون اصل فرمید. وقت چیزایی ما تو روایات داریم که توی فلسفه حل نشده و نمیشه، چیزایی را همه برای ما حل کردن که توی فلسفه حل نمیشه، اصلا نمیشه حل کرد. اصلا من بارها این مثال زدم، یاد از امام سوال میکنه چرا بعضی از کسانی که میمیرن چشمشون بازه، بعضی هایی که میمیرن چشمشون بسته است. خب این فلسفه اینطور جواب بده چرا وضعی چشم وضعی شده است؟ اصلا فلسفه وارد جزئیات نمیشه، وارد کلیات میشه. تازه بخواد وارد جزئیات هم بشه این نتون جواب بده، ولی حدیث جواب میده. خیلی چیزا که ما تو فلسفه نداریم تو حدیث داریم. بنابراین مقدمات رو بخونی بهم نداره که حدیث رو بهتر بفهمی، ولی چه لزوم میده اون وقت اون صفحه اینا کنی؟ بعد از این مقدمات رو گرفتیم بریم صفحه قرآن حدیث هم. خود روایت همطوری توضیح میده که مشکل حل کنه، همطوری توضیح میده که عبرت بر ما باشه. میگه مرگ وقتی میاد مهلت نمیده، گاهی چنان مهلت نمیده، اون کسی که چشمش واضح بشه اجازه بستن نمیده، اون جمع که چشم واضح اجازه بستن اجازه واضح نمیده. این خب عبرت هم داده، هم جواب داده که مرگ وقتی میاد مهلت نمیده، هم جواب داده، هم یه عبرتیش برای آدم. اون توی فلسفه این عبرت ها بیدن میشه، تازه این جواب هم داده نمیشه. اولی سعی میزنیم در حدیث رو خوب کار کن.
فهمیدید به قدری بخونیم که بتونیم قرآن روایت رو بهتر بفهمیم، اون میزانی که به نظرتون نیاز هست برای فهم بهتر و درک بهتر روایت قرآن؟
بله خوب، من نمیگم بدایه بخونید، بدایه نهایه هر چی میخونید خوب بفهمید، مسلط بشید بر علمی که میخونید، مسلط بشید، نه اینکه یه بدایه و نهایه رو میبند بخونید و بگید مقدمات رو خوندید، نه این کافی نیست. همونطور که منطق و ادبیات شما نحو میخونید تا تجزیه تکیل نکنید قانون نمیشه، مثلا تجزیه تکیل بکنید، منطق رو میخونید، منطق رو باید بتونید پیاده کنید، پیاده نکنید فایده نداره، تعریف تو منطق تعریف رو یاد میگیرید پیادهش نمی کنید فایده نداره. فلسفه هم همینطوره، باید فلسفه جا بیفته، اون میشه میتونید بگید مقدمات رو میشه، نه دیگه بدونید شما بگید سوالی نداره. روایات خیلی مطالب داره که بدون فلسفه حل نمیشه، روایات اعتقادی رو ملازه کن، روایات اعتقادی با فقه اصول حل نمیشه، حتی نحتیج خوندن این مقدمات داره. بله روایات اخلاقی احتیاج به اینا نداره، به روایات اخلاقی که همه روایات اخلاقی نیستن که
شروع فلسفه خودتون
رو خواستید
دوباره شروع کنید،
یعنی
چه
کتابای
رو مناسب
بودن؟ شروع همون بدایی نهای خوبه، من البته این کار نکردم، ولی الان به حکی از من سوال میکنیم یه همون هم رسم آقوده خوبه.
شنیده بودم گفته بودید متن بود هدایه میبودی، اینا رو
هدایه میبودی هم خوبه، شاید هدایه میبودی بهتر از بدایی میشه، شو آسون تره، حکمت مشروعی آسون تره، ولی من حتما نمیدم هدایه بخونید، بدایی هم بخونید کنید. کتابی که قدیم خونده میشد، مثلا اولین کتاب فلسفی شرمنزون، شرمنزون کتاب سخت بود، ولی اینو اولین کتاب میخوندن، کسی که با هیچ آشنایی با فلسفه نداشت منظوره رو میخوند، خب اونه قبلا این کار میکردن، امروزی این کار نمیکنن، ولی کسی منظوره رو بخونه منظوره کتاب بسیار خوبه، منظوره رو کامل بخونید مقدمتون کامل، منظوره رو کامل بخونید.
واسه نفس که تو بدایه نیومده،
بدایه نیومده، نیومده. منظومه منظومه هم طبیعت داره، هم طبیعت داره، هم نفس داره، هم مواد داره، همه چی داره، هم اخلاقیات داره، هم امور رو همه داره، هم الهیات هم خسته، همه چی تو منظومه هست، منظومه رو کامل بخونید مقدمت این کنید.
الان بدایه
نیومده منظومه رو بخونید، احتیاط هم بکنید، اشارت هم بکنید، اشارت کتابیست که ازش نباید خاطر باشید، این تا کافیه،
هم منطقش هم فلسفه‌اش و طبیعیاتش هم.
منطق به نظر من هر کتاب خوندید کافی، منطق کاربردی یاد بگیرید، منطق مظفر هم کافی، ولی خب هر چی کتاب منطقی بیشتر بخونید قوی‌تر و وضیحتر میشید، ولی منطق کاربردی کافی. من یه روزی حوزه منو دعوت کرد برای تدریس منطق، من وقت نداشتم، ولی خب ناچار قبول کردم. وقتی که نوبت امتحان شد من فرصت تصیح برقه نداشتم، گفتم چیکار کنم که وقت زیاد نذارم، سوالان خیلی آسان گرفتم که تصیحش آسان باشه، یعنی خودم رو آیت یادم ندونستم، سوال آسان گرفتم. بعد امتحان شد و من سر جلسه امتحان نبودم، بعد که تموم شد آمدم برم اتاق مدیر، یعنی آمدم همونجا که امتحان شد برم اتاق مدیر که اجاز اصخایی بکنم که من بد کردم، حتی تعبیر این که خیانت کردم، امتحانو خیلی ساده گرفتم و شما اصلا راضی باشید، من آمدم درس رو دادم، امتحانم باید یه امتحان جونداری بود، من خیلی ساده گرفتم، آمدم برم قبل از اینکه باید دفتر بشم طلبه امتحان داده بودم داشته بودم بیرون، یکی دستش دو دستی بکری بسرش، یکی حالت نفرین کردن داشت، چه کار کردی؟ حالا من میخوام برم عذرخواهی کنم که انقدر ساده گرفتم که خیانت بود، چه کار کردی؟ اینا چه سوالی بود؟ قابل جواب دادن بعد من متوجهم سوال کاربردی دادم، یه قیاس دادم گفتم من درستش کنم، نگفتم قیاس رو تعریف کنم، اینا رفتن تعریف کردن، قیاس شناس نیستم، یا مثلا یه قضیه دیدم این حمله ها صفتی هست مثلا، خیلی آسان اینا نتونستن حل کنن، نه که همش تعریف خوندن اینجوری یاد گرفتن، اون روشی که من بود با این که خیلی آسان بود نتونستن جمع کنن، در حالی که اون روش درست بود. من تا باید اینجوری خونده میشه، نه اونطور که الان حاضر میخونم. ما مثلا فرض که علم نحو بخونیم، بدونیم فاعل مرفوعه، بدونیم مفعول منصوبه، ولی نتونیم تشخیص بدیم به درد نمیخوره. منطقه همینطوره، باید بخونیم تشخیص بدیم. اگه اون بخونید یک کافی حالا میخواد منطقه اشارت هم بخون یا نه، منطقه اشارت خیلی منطقه سنگینی بخور هم هست، بخونید بهتره نخونده ببیند. فقط سعی کنید پاروردی بخونید که بشن همون تو که تشتاکی میکنید این رو بشنسید. مثلا پس شما بخواد هندسه بکنید، هندسه تمامش استدلالش قیاس استثنائی، تمام قیاس استثنائی، با قیاس استثنائی بشنسید و ببینید این کدامش مقدمه، کدامش تالیه، کدام بیان ملازمه است، کدام بیان بکران لازمه، این همه رو باید بتونید. مطلب از اون خیلی راحت میشه، خیلی راحت میشه. من منطقه الان هر چطور که خواست بخونم تو کارم که هر کتاب، کتاب مهم است.
برای شروع نفس برامدین همون منظومه
نفس
مواز نفس، چون تو بدای نهایی که
نیست منظومه خوبه، منظومه خوبه،
جایگزین دیگه
هدایه هم خوبه.
نفس صدرایی،
نفس صدرایی مفصلی جلد 8-9 با هم باید بخونم تو که جلد هست بخونم.
ساده نداره
بلی؟
ساده مثلا برای شروع طلبه،
برای شروع قسمت معاد کتاب مبدا معاد، قسمت معادش اول بحث نفسه بعدا بحث معاد، ولی خب سنگینه، برای شروع سنگینه. نفس منظومه خوبه، نفس منظومه خوبه، نفس هدایه خوبه، نفس شفا خیلی سنگینه ولی خیلی خوبه. نفس ها تو حوزه رایج هم میخونه، نفس اسفار خوبه، ولی خب عبارت ها سنگینه دیگه، ولی خب خود جمعات انتخابه. یک کتاب نفسی بود نوشته بودن، خوبم بود، خیلی هم واضح بود، اسمش رو من یادم نیست،
نویسندهش خاطره
ابنا نوشته بودن، ابنا مال اندلس هم دیگه، ابن توفیل و ابن آجم و ابن کزا و کزا، ابن مثلا خم، اینا ابنا به شما جه، یکی از اون ابنا نوشته بود، خوب نوشته بود، واضح نوشته بود. بعد اینا یکی از اساتید از من گرفت، گفت اینو من بده، من اینو مطالعه کنم، سرکر از دست میدم، این کتاب خوبی بود، گرفت و دیگه به من پس ندید، مرمونم شد، من دیگه نرفتم بگیرم. الان یادم نیست که چه کتابی بود، اسمش چی بود، ولی اون کتاب نفسی بود، آسون بود، برای شروع اونم خوب بود، اونتا استاد نداشت. همین کتاب های معمولی خوبه، شب دروی هم خوبه، شب دروی بسه نفسی بود. خب من خیلی وقت شما دیم هست، یه سآلی نیست که من مرخصش
بود که سلامتی استاد صلوات خیر
این نقطه ای را نرز کنم قبل از این تو بدم در باره خلقت فکر کنیم، اینطوری فکر کنیم، نگیم خدا ما رو خلق کرد، یه ذره تکبر توش هست، بگیم خدا مجموعه خلق کرد که ما ذره از اون مجموعه هستیم، اینجوری هم شده. این خیلی باعث تواضع آدم میشه که آدم فکر کنه خدا یه مجموعه آفرید، کل جهان یه مجموعه است، ما ذره ای توی این مجموعه هستیم. اما اگه بگیم خدا ما رو آفرید، یه جوری نظر استقلالی به خودمون کردیم، یه ذره توش دیگه تشکر رو کنیم. اینم برای حوزه خیلی لازمه این مسئله، چون علم تکبر آوره، حوزه ممکنه این مسئله برش پیش بیاد، اینجوری فکر کنه خود جبران باشه شده کده. اون تکبری که خاصیت حوزه است گرفته بشه از این شد، همزه اخلاقی همزه علمی و به خودم رسیده بشه.